شاهنامه و گرانمایگان سخنور. جهانگیر نامه. برنامه از رادیو فرهنگ. با درودهای پاک دلانه و مهر بسیار، امروز مجموعه و منظومه بسیار دلنشین و شیوای جهانگیرنامه را در دست داریم. جهانگیرنامه سروده قاسم ماده هستش که به کوشش زنده‌یاد استاد پژوهشگر دکتر سید ضیاءالدین سجادی که هنوز به پایان کار این تلاش و کوشش نرسیده بود که شوربختانه چشم از جهان بربستن و این کار ژرف را استاد دکتر مهدی محقق با پیشگفتاری خردمندانه ادامه دادن. این مجموعه جهانگیرنامه در 382 رویه یا صفحه فراهم آورده شده و روی هم در 6026 بیت هم می باشه. اکنون پرسش شاید بشه که این جهانگیرنامه، این سروده، جهانگیر چه کسی بوده؟ استاد دکتر مهدی محقق پیشگفتاری دارن بر این مجموعه، سطرهایی را برای دوستان میخونم و آنگاه وارد خود داستان خواهیم شد که امروز تنها پیشگفتاریست. آشنا خواهیم شد که این جهانگیر چگونه به دنیا اومد و رستم چه نقشی در این ماجرا داره و نقض و مغز این مجموعه در کجا، چه پندی داره، چه اندرزی داره، چه سالی نوشته شده و چرا جهانگیر انتخاب شده. خواهی که فسانه بشوی ای بخرد، افسانه نیشو نه افسانه بد. خواندن یا شنیدن افسانه و داستان و قصه و یا هر تعبیر دیگر که این مفهوم را برساند، گذشته از اینکه رنج زحمات و کوشش‌های زندگی را برطرف می‌سازد، مایه پند و عبرت و تعلیم و درس زندگی نیز می شود. همچنان که داستانهای گذشتگان برای ما موجب عبرت و درس و پند است، زندگی کنونی ما نیز برای آیندگان قصه پند آمیز و افسانه عبرت انگیز خواهد بود. افسانه شد حدیث فریدون و بیور اسب، زان هر دوان کدام به مخبر نکوتر است. آن داد کرد و این ستم آورد، عاقبت هم حال دادگر ز ستمگر نکوتر است. فریدون داد کرد، بیور اسب که کنایه از ضحاک ماردوشه، ستم آورد، اما حال دادگر از ستمگر نکوتر است. این پندها و عبرت‌هایی که ما داریم. و اما دوستان ارجمند، آنگاه به بانو گشسب نامه پرداختیم، دختر دلاور رستم. هفته های پیش با فرامرز نامه همراه بودیم در 9 هفته، در 9 بخش یا جلسه، و امروز جهانگیر نامه. ببینیم که جهانگیر چه کسی بوده. شاعر آن که گفتیم قاسم ماده با هی جیمی، متن کننده در کجا میزیسته، از اهالی کجا بوده و چگونه شد که به نظم این مجموعه دست یازید. جهانگیر نامه داستان رشد و نمو به جهانگیر پسر رستمه. وارد داستان که خواهیم شد خواهیم فهمید که این کجا بود این پسر. تا اونجایی که میدانستیم رستم سهراب را داشت که در اون جنگ ناخواسته به دست پدر سهراب کشته میشه. فرامرز را هم داشت که هفته های پیش برشمردیم. جهانگیر کجا بود؟ از کجا اومد؟ ادامه داستان که پیش خواهیم رفت خواهیم دید که جهانگیر چه بوده. اما داستان جنگ جهانگیر پسر رستمه که به صف لشکر تورانیان رفته مانند سهراب، به جنگ ایرانیان در اومده، به مغرب رفته و به جنگ با رستم خبر نداره. دقیقا یک تعدیل شده داستان رستم و سهراب در اینجا. و آن داستان اول دیدیم که به کشته شدن سهراب به دست پدرش انجامید، اما در این دوم که حالا اجازه بدین تا همینجا نگه داریم که فقط بدونیم پایان خوبی داره، جهانگیر به دست رستم کشته نمیشه. انقدر زیباست این داستان، مانند فیلم هایی که برای نمونه برای شما دوستان فقط مثال میزنم، از همینجا بدونیم که این داستان هم این گونه است. فیلم سینمایی است، نامش بابله. در این داستان 4 کشور جداگانه در این فیلم اومده و 4 داستان جداگانه برای هر کدوم آورده شده، اما نهایتا اینا همه به هم ربط داره. یک اتفاق در کشور اردن افتاده، یک اتفاق در کشور آمریکاست، یکی هم در ژاپن، دیگری در کشور مکزیک، اما نهایتا اینا همه به هم ربط پیدا میکنه. تو گویی که اون سناریو نویس فیلم بابل این جهانگیرنامه رو خونده بوده از قاسم ماده، دیده که چقدر زیباست. اینجا به ناگهان جهانگیر را رها میکنه، میره به دنبال رستم که حالا در رفته در مغرب، اونجا پادشاه شده، بر تخت شاهی نشسته. به ناگهان او را رها میکنه، بر میگرده، میاد از به صف لشکر رفتن جهانگیر به تورانیان، میگه اینقدر زیباست، این همه را رها میکنه، میگه خواهم جو داستان داشته باشین، حالا بریم. از یکی دیگه شنیدم میگن این گوری بود، اما همه اینها به هم ربط پیدا میکنه، فوق العاده زیبا. اما شاعر گمنامی است، موسوم به قاسم، تخلصش ماده بوده اما نامش قاسم بوده. کجا زندگی میکرده؟ در شهر هرات. چرا؟ از کجا میدونیم در شهر هرات میزیسته؟ برای اینکه خودش در این منظومه آورده سرانجام این بیتایی که میگه من از بچه کجا هستم، چگونه این دفتر رو به نظم آوردم، برای ما سخن داره. بیا قاسم ماده درد من، مگو بیش از این قصه چون و چند. غم از بحر دنیای فانی مخور، چه دنیا که غم تا توانی مخور. به پایان رسان این حدیث کهن، که نیکوست در نامه ختم سخن. به نزد آمد این دفتر اندر هرات، به توفیق جبار موت و حیات. پس نشون میده که این دفتر در هرات به پایان رسیده، قاسم ماده خودشو نام میبرده، میگه الان دیگه بس دیگه، چقدر قصه از این سو اون سو میگه، باید این دفتر به پایان بیاد. و نشون میده که بر عادت همه شعرا که داستانهای حماسی رو به نثر کشیدن، میگه که من از دهقان شنیدم، از دانا شنیدم، مثل فردوسی، مثل اسدی طوسی، مثل دیگران گفته که یا آورده شده به نثر که ز داننده دهقان بسیار هوش، مر این داستان کهن را نیوش. چون این راند دانای پیشین سخن، که چون نام و رستم پیلتن. حالا ادامه میده، حالا رستم پیلتن رفت دانا، دهقان هم کنایه از دانا خردمند آموزگار هست، میگه داستان من شنیدم، حالا برای شما میگم، شما هم گوش بده. یا در جای دیگه به راوی اشاره میکنه، زراوی شنیدم که جمهور شاه، شهی بود با افسر و تخت و گاه. چون این داد راوی دانا خبر، زهال وی و رستم زال زر. حالا این داستان جمهور شاه هم خیلی جالبه، هم جمهور بوده هم شاه بوده، و چگونه از رستم شکست میخوره، بل رستم جای او رو بر تخت شاهی میگیره در ادامه داستان. اما این شاعر در چه سده‌ای زندگی میکرده؟ خب گفت من اهل هرات هستم، این داستان ها هم از دهقان و راوی دانا شنیدم و اینها. دو روایت است. روایت دوم را که زنده یاد دکتر ذبیح الله صفا استاد بزرگ ممتاز اشاره داره، میگه که احتمالاً در سده هفتم هجری سروده شده. چرا؟ علتش اینه که میگه یک جایی از سعدی نام میبره. شنیدم حدیثی ز دانشوران که باشد یقینم ز دانش بران، که چون عزم رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. بیت دوم از سعدی است. میگه فایده نه وقتی رفتن شد داره میری جان پاک، تا عزم کردی که ببری، حالا چه بر تخت باشی چه بر خاک باشی رفتی. پس میگه شنیدم حدیثی ز دانشوران که باشد یقینم ز دانش بران. دانشوران اینجا شد دانش بر آن. خب بعد این بیت رو از سعدی میاره. اما یک پژوهشگر بزرگ فرانسوی داریم، ژول مول. اون بر این باور بوده که سراینده در سده پنجم میزیسته. به باور ما با توجه به این پژوهش‌های دکتر زنده یاد ذبیح الله صفا از سده هفتم بوده و نقل یکی از ابیات سعدی. زنده یاد استاد دکتر سید ضیاءالدین سجادی جهانگیرنامه را وقتی که پژوهش میکنه زندگی پربار او وفا نکرد که بتونه نمونه و پیشگفتاری بر این چاپ به تحریر آوره. استاد دکتر مهدی محقق این پیشگفتاری که برای دوستان خوندم را آورده و سپس به یاد استاد بزرگوار سروده ای آورده که میگذاریم از دیوان خاقانی است. البته کاش که خورشید را زین غم نبودی چشم در، تا بر این چشم و چراغ انجمن بگریستی و ادامه. خب پس متوجه شدیم، شاعر را شناختیم، فهمیدیم که این مجموعه نزدیک 6000 و نزدیک نه، یعنی به یقین 6026 بیته در 382 و به همت چه بزرگانی فراهم آورده. حالا بریم ببینیم داستان چیست، از کجا جهانگیر چگونه زاده شد، تا این چند لحظه‌ای که زمان با ما یار هستش دوستان ارجمند همراه باشین. شاعر، واقعا درود بر اون روان پاکش، چقدر زیبا. این شاعر عاشق رستم بوده و داستان را از اینجا آغاز میکنه که رستم ناخواسته، بسیار اشاره داره ناخواسته، این شاعر نزدیک بوده به دوران فردوسی، بسیار مطالعه کرده بوده. میگه رستم بیتاب شده پس از مرگ سهراب، دیگه میخواست خودشو بکشه، خنجر و گودر در دست او میگیره، میگه خاله پسر این که رفت، حالا تو فایده نداره خودتو بکشی، به خود دست میگه با دست خودم من پسر خودمو کشتم، بیاد پوست از تن من در بیارید، دو دست منو بیاد ببرین، که این کارو ناخواسته انجام دادم. شاعر از اینجا داستان رو آغاز میکنه، هنوز از جهانگیر خبری نیست، این یک پیشگفتاره که ببینیم جهانگیر چگونه به عرصه زمان پای میگذاره. بیت ها رو میخونم، خیلی شفاف ساده‌ام هست، شاید احتیاج به توضیح خیلی نداشته باشه. در اونجا وقتی که این پیشگفتار رو میگه، میگه خب حالا قاسم ماده چرا انقدر سخن به درازا میکشونی، خب شاهنامه در فردوسی همین ها رو گفته، تو که از اول بخواب بگی خود دیگه نمیرسی که بقیه را بر بشماری، داستان به ته نمیرسه، این ژرف دریاست، پس همینجا سخن رو داشته باش. همین ها را فردوسی نغزگو در شاهنامه به زیبایی آورده. شروع میکنیم این پیشگفتار را و درد قاسم مادر را هم ما اینجا میفهمیم، واقعا با چه زجری نشسته، با چه حالت غمگین این داستان را که چقدر بده. حالا کسی که پژوهش خوب نداشته باشه یا آره خب رستم پسرش رو میدونستی که خب کش دیگه پسرش بود، خب پسرم پیدا میشه پدرش رو میکشه، در صورت که اینطوری نیست. حالا از زبان این شاعر بزرگ که نزدیک به فردوسی و از دانایان شنیده بوده، از دهقان شنیده بوده این سخنان را، ببینیم چگونه است. موسیقی ز داننده دهقان بسیار هوش، مر این داستان کهن را نیوش. چون این ران دانای پیشین سخن، که چون نام و رستم پیلتن، به پیکار سهراب بنهاد روی، ندانست و شد با پسر جنگ جوی. تأکید میکنه ندانست و شد با پسر جنگ جوی، با پسرش به جنگ پرداخت. به کشتی بینداخ او را به خاک، به خنجر بر آن جوان کرد چاک. چو پهلوی او را به خنجر درید، جوان آه سردی ز دل برکشید. چون این گفت که پیر داننده کار، چو کشتی مرا این سخن یاد دار. سر سرکشان رستم زال زر، ز مرگ پسر چون بیابد خبر، بیاید ستاند ز تو کین من، نبیند چو چهره جهان بین من. پسر سهراب پهلوش دریده شده، آه سردی میکشه، میگه پیری که تو مرا کشتی، ولی یه سخن به تو میگم، یادت باشه که رستم زال زر اگه از مرگ پسر خودش آگاه بشه، از من میاد کین تو را میخواد، اگه چهره منو نبینه، اگه روی منو نبینه. رستم حالا این سخن را شنیده برای نخستین باره. دقت کنیم، ندانست و شد با پسر جنگ جو. چو رستم به گفتار او داد گوش، ز مغزش تو گفتی برون رفت هوش. خروشنده گردید و گفت ای جوان، چه داری ز فرزند دستان نشان؟ منم رستم آن بخت گشته نگون، که پور جوان را کشیدم به خون. رستم وقتی که میشنوه هوش از سرش میره، میگه چی داری از فرزند دستان؟ دستان کنایه از زاله، دستان به معنی فریبکار، افسونگر، نیرنگکار، کنایه از زال. فرزند دستان یعنی فرزند زال، یعنی رستم. میگه رستم چه نشونی داری؟ من اونم بدبخت شدم، بخت گشته شدم، سرنگون شدم که پور جوان خودم را به خاک کشوندم. سهراب میشنوه پاسخ میده. چو بشنی سهراب گفت ای پدر، مرا بود نوشته بدینسان به سر. سهراب میگه پدر، سرنوشت اینگونه نوشته شده بود، ای کاش سرنوشت از سر می نوشت. شنیدیم همه جا میگن ای کاش سرنوشت از سر نوشته می شد. میگه آره سرنوشت من اینطوری بود که به دست تو کشته بشه. بعد دیگه داستان اینجا داره که خب رستم پیام میده به کابوس که اون نوشدارو رو بیاره بهش نمیده و اشاره. حالا ببینیم شاعر چگونه است. پیامی تهمتن به کابوس کی فرستاد، که شاه فرخنده پی به خود دست، با خنجر آبگون بر پور خود را کشیدم به خون. به خود دست یعنی با دست خودم، با خنجری که تیز بود، پهلوی پسر خودم را به خاک به خون کشیدم. کنون مهره نوشدارو و گنج، بده تا پسر را رهانم ز رنج. داستان نوشدارو رو کشیدیم. کاووس چون دلچرکین بوده از سهراب، دل به درد بوده، این کمک را نمی کنه و سرانجام می دونیم که سهراب چشم از جهان بر می بنده. ز سهراب چون داشت شه دل به درد، نپذرفت پیغام آن شیرمرد. داستان را همینجا شاعر نگه می‌داره، میگه خب من بیشتر از این که نمیتونم برم جلو. به شاهنامه فردوسی نغزگو، یکا یک بگفته است از رزم او. کنون مختصر گویم از وی سخن، گران قصه گویم ناید به بون. حال منم مختصرش میکنم، میگه اگه بخوام همه را بگم که سخن به پایان نمیپذیره. ادامه داستان را حالا از زبان و و قلم قاسم ماده شاعر جهانگیرنامه ببینیم که چگونه است. خیلی غمناکه و چه پاسخ قشنگ درستی هم میده به کسایی که واقعا خب کار پژوهشگرانه نمیرن انجام بدن، خیلی سست و بیپایه سخنهای نامربوط. اما قاسم ماده در جهانگیرنامه پس اینگه میگه حالا ما فردوسی همینا رو گفته که من نمیتونم همه رو بگم که سخن به پایان نمیپذیره. چو رستم بکش آن دلیر جوان، دلش شد به داغ پسر ناتوان. به داغ پسر نوحه کردن گرفت، کزان شعله در کوی و برزن گرفت. بگفتا دریغ ای جوان پور من، چو رفتی پراندوه شو سور من. دریغ ای جوان گرامی پسر، تو رفتی و من زنده با پیر سر. همانا دو دستم بباید برید، بر اندام من پوست باید درید. که خود دست پور جوان را به خاک فکندم، نمودم به خنجر هلاک. دریغ آن بر و بازو و یال او، دریغ آن گوی تیغ و کوپال او. از ایسان بسی ناله و آه کرد، ز جان پسر دست کوتاه کرد. میگه دیدین که با همون خود دست با دست خودم پور جوان رو به خاک کشیدم، دو دستم رو باید ببرید، بر اندام من باید پوست بکنین از این کاری که انجام دادم. نوحه میکنه، گریه میکنه، زاری میکنه و سرانجام دستور میده که سهراب را به خاک بسپارن. یکی دخمه فرمود از بحر پور، نهادش در آن دخمه زو گشت دور. تهمتن ز سوگ گرامی پسر، تو گفتی بنشناخ پاراز سر. ابا ناله و آه زاری کنان، ز زابل روان شد به مازندران. به کوه و بیابان گرفته وطن، جگر سوخته پرز تیمار تن. زبان پورگوی و روان پورجوی، نبود یک زمان خالی از یاد او. به هر بیشه میگشت آن پهلوان، سراسیمه مانند دیوانگان. شنیدیم میگن یکی سر به کوه و بیابان گذاشت دیوانه شد. رستم دیوانه شده، سر به کوه و بیابان و به بیشه گذاشته، زبانش صحبت و سخنش از پورشه، از سهرابه، یک لحظه هم از یاد او خالی نیست ذهنش و مثل دیوانه هم سر به کوه و بیابان گذاشته. بدین سان برو سال چندی گذشت، همی گشت هر جا ابر کوه و دشت. یکی روز در بیشه زاری رسید، زناگه یکی ماه پیکر بدید. به قد همچو سر و برخ همچو ماه، بر او کس نایارست کردن نگاه. چو خورشید تابان دو رخسار او، تنش بود چون سیم و چون مشک مود. دو چشمش چون نرگس، دو ابرو کمان، خدنگ مژه آفت هوش و جان. چو رستم مران ماه رخ را بدید، نژندی گذشت و دلش آرمید. نظر برگشاد آن بت ماه رو، نگه کرد بر پهلو نامجو. چو روی گو پیل تن را بدید، به پرده درون کرد رخ ناپدید. پس چند وقت میگذره، به بیشه ها و سر به بیابان گذاشته بوده، تا اینکه یه روزی ماه پیکر میبینه، زیبا روی میبینه مثل خورشید تابان. وقتی که او رو میبینه نژندی، اون غم و غصه انگار از یادش میره، دلش آروم میگیره و خیلی زیباست در اونجایی که این دختر، دختر مسیحای عابد بوده. رستم هم شرم میکنه، این خیلی جالبه، رستم شرم میکنه از این دیدن و نگاه کردن، بر میگرده از اون ماهرو با اسبش بر میگرده و میره و داستان ادامه داره که حالا بماند هفته دیگه. روان رستم از شرم آن ماهروی، انان تکاور بپیچید او. روی گردانیدن رستم از شرم و آگاهی دادن کنیزک دختر رو از رستم. بعد میدن فرستاده میفرسته این دختر پرستار خودش رو، برو ببین این کی بود. بعد رستم پیام میده برای ماهرو که نامش دل نواز بوده آن ماهرو. هفته آینده از دیدار اونها سرانجام به چه زیبایی پیوند زناشویی گرفته میشه با کسایی که اونجا بودن، مسیحای عابد بوده. و ادامه داستان تا اینجا دیدیم که شاعر تلاش کرد بگه چه حالی به رستم دست داده بود. گفت دو دست منو باید ببرید، پوست از تن من بکنین که همچی کاری کردم ناخواسته و نادانسته. فرار میکنه، سر به کوه و بیابان میگذاره. روان تمام صحبتش از پورش بوده، به یاد او بوده، یک لحظه هم غافل نمیشده تا اینکه به اون بیشه‌زار و این ماهرو را میبینه. و ادامه داستان که حالا خواهیم دید که چگونه جهانگیر میاد و جهانگیرنامه را تا فکر میکنم حدود 10 جلسه با دوستان همراه باشیم.